یاد ما نسیم کویت ای گل به شمیم مویت ای گل در سین داغی دارم از لال باقی دارم با یادت ای گل هر شب در دل چراغی دارم باغم به کنارم باش بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیفتم در پایت ای نوای نایم به هوای تو میآیم که دمی نفس کنم تازه در هوایت بی تو برگی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیفتم در پایت ای نوای نایم به هوای تو دمی نفس کنم تازه در هوایت تا فدا کنم جان و دل برایت.
یا حسین
نه نه آقا میتونی تو کار نیست سنگر افس کن سنگر افس کن
یا حسین
چهل سردار چهل سردار
یا حسین
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد. ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت کبوتر حرم بر اساس زندگی شهید ولی الله چراغچی.
صدای بال کبوترهای حرم امام رضا با صدای اذان گفتن پدرم در گوشهایم یکی شده. صورتم رو به گنبد طلایی حرم امام رضا بود و نسیم خنک مهر ماه که از بین مناره‌های حرم عبور می‌کرد پوستم را نوازش می‌داد. حیات خانه پدریمان درست روبروی حرم پرشکوه امام رضا بود. خاندان ما خادم اهل بیت بود. پدر بزرگم سالها چراغدار مسجد گوهرشاد بود و به همین خاطر پیشه ما چراغچی بود. سال 1337 خداوند سومین فرزند غلام رضا خان شیشه‌گر و فخری خانم را در دامانشان گذاشت. ما 9 خواهر و برادر بودیم. پدرم به واسطه سالها کار با شیشه با فرزندانش هم همچون شیشه برخورد می‌کرد. رفتار و گفتارش پر از ظرافت و دقت بود. خانواده ما مرفه بود. درس خواندن در خانواده ما بسیار مهم بود. به همین خاطر من فرزند ناز پرورده غلام رضا خان خیلی زود کلاس‌های درس را با موفقیت طی کردم و به دانشگاه راه یافتم، کاری که کمتر کسی در آن دور زمان موفق می شد.
اکرم چراغچی، خواهر شهید.
7-8 سالم بودش که انقلاب شروع شد و برادرم ولی الله حسابشون بزرگ خانواده بودن. البته ما 5 تا برادر داشتیم و 4 تا خواهر که به حساب ایشون مخصوصا برای موضوع نماز رو خیلی اعتقادات خاصی داشتش که به حساب ما میگفتش که مثلا هر موقع که اذان شب یا صبح یا ظهر هستش خیلی مقید بود که اگر مسجد نزدیک نیستش حداقل همه وایستیم و ایشون پیش نماز بودن و از 7 سالگیشون قاری قرآن بودن، یعنی ایشون بچه ها رو جمع میکردن که به حساب لوحه قرآن رو میذاشتن و قرآن میخوندن. خسروینا بودیم پشت کازرونی که الان شده باب الجواد. آره. اونجا خونه پدریمون بودش که زندگی میکردیم. بعد دیگه اونجا به حساب یک شب که حکومت نظامی بودش یادم نمیره که نگران برادرمون بودیم که چرا دیر کردن و اینا. بعد با مادرمون و خواهر برادر همه پشتن هم طاقت نیاوردیم، دیدیم دیر کردن. بعد یواش به حساب رفتیم دنبالشون توی کوچه ها که ببینیم خدایی نکرده نگرفته باشنشون و اینا. بعد پیداشون نکردیم که یه دفعه دیدیم تانگا دارن حمله میکنن و ما سریع چون خونم یکم فاصله داشتش مجبور شدیم توی کوچه باریکی که تانگ ورود پیدا نکنه زدیم رفتیم توی کوچه و خوشبختانه در باز بود و نزدیک در کنده میشه، همه با هم ریختیم تو اون خونه یکی از همسایه‌هایی که فاصله داشت به خونمون. اونم بنده خدا ترسید ولی خب گفتیم که تانگا چون حمله کردن حالا ما اینجا وای میستیم تا وقتی که تانگا برن، که خوشبختانه نزدیکای صبح بودش، قبل از اذان صبح دیدیم خوابشون برده، کفشمون همه به دستمون گرفتیم و یواش از کنار تانگا فرار کردیم رفتیم خونمون.
همه چیز زندگی پر از خوبی و خوشی بود، اما این خوبی و خوشی برای همه نبود. همسایه ما همچون ما پر از حس آرامش نبود. در جامعه برابری و عدالت نبود. پیشوایی برای احیای حقوق ضعیفان نبود. تمام این نبودنها در من حفره‌ای را شکل داد که برای پر کردنش به دنبال عدالت گشتم. پس آن را در کلام امام خمینی یافتم. دانشگاه را رها کردم، شب و روز اعلامیه پخش کردم، بارها دستگیر شدم، فرار کردم. برای عمه جوانم که سرش در زیر تانک رژیم پهلوی خورد شده بود در هوا نقل پاشیدم، چرا که او اولین شهید در خانواده ما. و راه من راه او بود. من ولی الله چراغچی، فرزندی که در تمام طول عمرش هوای حرم امام رضا را استشمام کرده بود، همچون کبوترهای حرم برای رسیدن به آسمان عدالت و آرامش تا بی نهایت پر کشید. ازدواج.
ازدواج.
جنگ جنگ خوراک صبح و ظهر و شب من بود، خط مقدم اتاق خواب من بود و نابودی دشمن تنها هدف من. اما پدر و مادرم می گفتند انسان با ازدواج دینش کامل می شود و من می ترسیدم قبل از شهادت دینم کامل نشود. پس به اصرار خانواده با دختری آشنا شدم که همچون رنگین کمانی در میان طوفان بود. تهمینه.
تهمینه عرفانیان امیدوار، همسر شهید ولی‌الله چراغچی.
چون 5 تا برادر بودن، 4 تا خواهر. یعنی یادم نمیره که مامان زمستونا دستش بافتنی بود، برای رزمنده‌ها لباس میبافت، جلیقه میبافت، حالا گاهن وارم به کمک میگرفت، یه چرخ کوچیک بافتنی هم داشت، حالا از اونم کمک میگره و تابستونم لباس زیر برای یا بیجامه یا لباس زیر برای رزمنده ها میدوخت. 5 شنبه های ختم انعام داشتن اونجا، حالا برای سلامتی امام زمان و بعد هم برای پیروزی رزمنده. هر هفته توی همین اثنا خب یکی از اقوام خانواده شهید چراغچی منزل ما همسایی ما بودن، میومدن و میرفتن و خب ما رو دیده بودن و معرفی کرده بودن به خانواده شهید. حالا روز خواستگاری از مجلس خواستگاری به یه عبارتی فرار کردم، چون من خودم اصلا با شرایط سنی که داشتم هنوز آمادگی برای ازدواج نشم اصلا فکر به. تو فامیل خب خواستگاری داشتم، ولی اولین خواستگاری بود که آره از بیرون میومد. من اون روز رفتم خونه خواهرم و اصلا خونه خواهرم رو تو رو هم کلی ناراحت و قصدار و گریم کرده بودم و وقتی رسیدم خونه خواهرم دیگه با یه درد دلی شروع کردم، گفتم آخه من هنوز بخوام درس بخونم، آماده نیستم. حالا تو اون شرایط خاص اون ذهنیتی که من حالا داشتم، خیلی دوست داشتم مثلا با یک جانباز ازدواج بکنم، اون چیزی که حالا معمولا ذهن نوجوانا رو درگیر میکنه، به خصوص دختر خانم ها رو تو سن مثلا 13-14 سال به بعد که دیگه تازه بزرگ میشن، بالغ میشن و حس این که حالا میخوان ازدواج بکنن، اون چیزی که تو ذهن من بود این نقش بسته بود. و وقتی خواهر من خیلی با من صحبت کرد و اینها، ایشون تقریبا 7-8 سال از من بزرگتر هستن، بله، به من گفت ببین حالا تو با این دیدگاهی که داری، خب ایشونم من شنیدم که حالا بسیجی تو جنگ تو جبهه هست، فرق نمی کنه، حتما ایشونم ترکش تو تنش هست، حتما ایشونم مجروح شده تا حالا. خلاصه این باعث شد که خب من یه مقدار بیشتر فکر بکنم و حالا تجدید نظر بکنم رو اون. و حتی ما نمیدونستیم که ایشون مثلا حالا فرمانده هست یا این که مسئولیتی تو جنگ داره، خانواده‌اش هم نمیدونستن، یعنی حتی اخویاش حتی مامانشون هم نمیدونستن که ایشون، چون اون زمانی که اومده بودن خواستگاری من فرمانده تیپ 21 امام رضا بودن. و این شد که خوالا یه تجدید نظری بکنیم. همون موقع هم ایشون یه عکسی از شهید بر من آورده بودن که در حال نماز ایستاده بود و باور بفهمید که وقتی من عکس ایشون رو دیدم اصلا همه اون چیزهایی که تو ذهنم بود به یک بار عوض شد. حالا شاید چهره مردان خدا و جذابیت خودش رو داره دیگه، بالاخره اون رشته مودت ها رو ایجاد میکنه دیگه، قبل از اون محبته رشته مودت ایجاد میشه.
در روز خواستگاری شرط کردم تا زمانی که جنگ هست خواب در خانه برای من حرام است. پس نو عروس 16 ساله‌ام به خاطر عشق به وطن شرط مرا پذیرفت و 5 روز بعد از عقدمان مرا به سوی جبهه های نبرد بدرقه کرد. بدرقه ای که همراه با بغض و سکوت بود. لبهای او از گلای بسته بود، اما چشمانش از منتظر ماندن برای آمدن من خسته بود.
ما دهه سال 61 تاریخ عقدمون بود و روز بعدش، تقریبا 2-3 روز بعدش که میلاد حضرت رسول بود، ما خدمت حضرت امام رسیدیم و یادم یه شب خیلی برفی بود و
تهران
اومدیم تهران با وسیله شخصی هم اومدیم، خیلی با سرعت چون زمان خیلی کم بود، باید میرسیدیم تهران و خیلی با یه سختی فراوانی شب حرکت کردیم تو جاده، همه برف و کولاک بود، ولی دیگه عشق اینی که حالا میخواییم خدمت امام برسیم شاید چراغچی واقعا سر از پا نمیشناخت. من برای اولین بار بود که خدمت حضرت امام میرسیدم و شاید بهتون بگم که اصلا من وقتی که ایشون رو دیدم شکه شده بودم، حتی ایشون چند بار از من سوال کردن، دخترم وکیلم، اصلا نتونستم جواب بدم و ایشون دیگه ادامه دادن، یعنی سکوت من رو رضایت من طلبه کردن و توی عقد جاری کردن و واقعا شاید بگم که یکی از زیباترین و شیرین ترین خاطرات زندگی من که اصلا تکرار شدنی هم نخواهد.
در طول 3 سال زندگی مشترک تنها 3 ماه روز را در کنارش شب کردم، اما تهمینه من به جای دست روی دست گذاشتن درس خواند تا در نبود من یگان فرزندمان فاطمه جانم بتواند به جای من به او تکیه کند. هر وقت که از جبهه می آمدم از درس و حساب و کتابش می پرسیدم و آنقدر از کتاب گفتم و کتاب هدیه دادم تا او در دانشگاه پزشکی قبول شد. خانم دکتر عرفانیان همسر ولی الله سرتاپا خاکی شد. هر بار که از جبهه می آمدم یک زخم تازه سوغات می آوردم. آخرین سوغاتی یک ترکش ریز در کنار قلبم بود، قلبی که بعد از دیدن تهمینه دیگر برای خودم نبود. آن روزها همه افسران همسران خود را به جنوب می بردند، اما من نه، چرا که می ترسیدم. فکر خانه کوچکم مانع فکر کردن به خانه بزرگم یعنی ایران بشود. پس تهمینه تمام سالهای ازدواجش را با چشم انتظاری گذراند، اما دوران این چشم انتظاری خیلی زود به پایان رسید. جنگ چیزی از جشن پرشکوه انقلاب نگذشته بود که صدای جنگ به گوش رسید. اول در کردستان و سپس عراق، و جنگ یعنی هیچ مسلمانی حق در خانه ماندن را ندارد، چرا که در خانه ماندن یعنی به پیشواز دشمن رفتن، پس آنچه از اسباب ناچیز زندگی داشتم را جمع کردم و به جنوب رفتم.
یکی از چیزایی که خیلی من دوست داشتم همیشه که خب شاید چراغچی باشه موقعی حالا متولد شده بودم دخترم، خیلی جالبه روزی که ایشون برای حالا مرخصی اومده بودن، همون روز من دخترم متولد شد، یعنی همون شب بعد از ظهر که ایشون تشریف آوردن شب من راهی بیمارستان شدم و دخترم روز هفتم متولد شد. دیگه ایشون منتظر بود من از اتاق ریکاوری اومدم بیرون، اینها اومد بچه رو دید و تشکر کرد. شاید همون تشکرش بزرگترین هدیه بود که به من داد و خیلی زیبا تشکر کرد. و جالبه که حالا دختر من یکم شبیه من بود، گفت بابا این یادگار من که شکل من نیست، شکل خودته. روز خیلی خوبی بود تو زندگی من، یعنی اون حسی که خب خیلی دوست داشتم شاید باشه موقع متولد شدن فرزندم، خب بهش رسیده بودم. سفر ما تو بحث جنگ، خب همون سفر یه هفته‌ای بود که هفتم آذر تمام اون شهرهای مرزی رو برای من بردن، تا حتی منو کنار رود اروند بردن، گفتم ببین دیگه، ببین من تا کجا آوردم تا نگی باز منو نبردی جنگ. که من یادم اون طرف اروند قشنگ عراقی‌ها که تردد می‌کردن می‌دیدیمشون. آره انتهای سفرمون بود، داشتیم برمیگشتیم، اومدیم طرف فرودگاه، خب بالاخره دیست بازرسی داره و اینها، خود ایشون هم نشسته بود پشت فرمون، راننده هم کنارش نشسته بود. حالا بعد وقتی جلوی ماشین ما رو گرفتن گفتن خانواده معاون لشکرن، گفتن بچه دروغ گفتم، من با خودم گفتم بچه های جنگ هم مگه دروغ میکنم، اینا چرا دروغ گفتن که مثلا خانواده معاون لشکر رو مثلا خب چرا همینطوری اسمی بردن، دیگه چرا گفتن خانواده معاون لشکر. خب یه ما بعدش در اون چند ما بعدش که خب ایشون به شهادت رسیده بودن، تازه من فهمیدم که ایشون مقام لشکر بود.
مشغول آموزش نیروهای نظامی داوطلب شدم. کسانی که تا دیروز بقال، مکانیک و گلفروش و قصاب بودند اما امروز باید تبدیل به یک مبارز می شدند. وقت کم و کارهای انجام نشده زیاد بود، پس به واسطه ی سالها علاقه‌ای که به ورزش و فعالیت‌های فیزیکی داشتم نیروها رو آموزش دادم تا بدنشان برای روزهای سخت ورزیده باشد. صبحا دور پادگان می‌دویدیم و شبها در بین سیم خاردارها سینه‌خیز می‌رفتیم. آمادگی جسمانی اولین رکن هر رزمنده است. دشمن از هر ضعف ما نهایت استفاده را می کند، پس نباید هیچ نقطه ضعفی باقی گذاشت. روزهای جنگ یکی پس از دیگری می گذشت و من بارها مجروح شدم. مثلا در عملیات چذابه از ناحیه سر و دست مجروح شدم، چرا که منطقه تحت پوشش من رخنه بود و باید با 500 نیرو در مقابل سیلی از دشمن ایستادگی می کردم. منطقه‌ای که حداقل به 1200 نفر نیرو احتیاج داشت، ولی وقتی هر رزمنده انگیزه و ایمانی قوی نسبت به خدا داشته باشد می تواند جای چند نفر مبارزه کند. و خدا رو شکر ما مبارزه کردیم و پیروز شدیم. بعد از دست و پا نوبت به قلبم رسید. ترکشی درست در کنار دریچه قلبم خانه کرد. همه می گفتند که باید سریع عمل کنم، اما من جواب می دادم که اگر خدا بخواهد با همین ترکش تا پایان جنگ دوام خواهم آورد. اما سرنوشت خواب دیگری را برای من دیده بود، خوابی بس عجیب تر. شهادت. ما پنج برادر بودیم. همیشه به مادرم می گفتم که باید خمس پسرهایت را بدهی و من با شهادتم خمس مادر و پدرم را پرداخت کردم. هر وقت همسرم ناراحت بود برایش فیگورهای ورزشی می گرفتم تا بخندد. البته این فیگورها بهانه‌ای بود برای سنجیدن بدن خودم، چرا که باید بدون هیچ بار اضافه‌ای راهی خانه ابدیم می شدم. خانه‌ای که هر چه سبکبال‌تر به آنجا بروی بیشتر اوج می گیری و در کنار مخلوقات شایسته خدا جای می گیری. و برای من همین گونه هم شد. در هنگام شهادت همچون استخوانی بودم که چند تک پوست بر رویش قرار داشت. عملیات بدر بود. من برای جمع‌آوری اطلاعات همراه با یک بیسیمچی به خط مقدم رسیدیم. شب بود و من تا صبح به نماز ایستادم. گویی ندایی در درونم می گفت که این آخرین نماز من است. با طلوع خورشید کار ما هم شروع شد. برای سرکشی به خط رفته بودم. دشمن در 40 یا 50 متری ما بود. لحظه ای سرم را از سنگر بلند کردم و در همان دم تیری به مغز من اصابت کرد، تیری که نتوانست بلا فاصله مرا از پای در بیاورد. 22 روز در کما بودم و این 22 روز باعث شد هر آنچه از گوشت و پوست اضافی داشتم آب شود.
مثلا آخرین خداحافظی که ایشون کرد درست همون حال و حوش عملیات بدر بود. شاید بگم که مثلا 19 اسفند ماه سال 63 بود که تماس گرفت، گفت این تا 15 روز دیگه اگه من تماس گرفتم که خب من نگرفتم بدون که دیگه خدا ولی تو قبول کردم. باز اشکم در اومد و گریه کردم که مادرشون گوشی رو از من گرفت، گفت خب چرا این دختر رو ناراحتش میکنی، این حرفا چی میزنی، بر میگردی ایشالله خدا. واقعا من 24 اسفند ماه بود که ایشون سر یک ترکش خونخواری که به سرشون برخورد میکنه، خب ابتدا اینکه فکر میکنن ایشون شهید شدن و وقتی که منتقلشون میکنن با اون صدایی که خب حالا از تو حنجرهشون خارج میشه متوجه میشن که مجروح شدن و بعد به بیمارستان صحرایی و بعدش هم تهران بیمارستان تجریش میبرنشون. ایشون از ذر هیکل درشتی اندامی داشت. وقتی که میومد مرخصی برای من فیگور میگرفت حالا من شوخی میکردم میگفتم خیلی بهت ساخته.